قبل از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از اینکه وارد ادله منکرین نظریه مجهول المالک بشیم، ادله کسانی که دولت‌ها را مالک می‌دانند و می‌گویند مردم با دولت‌ها معامله مالک می‌کنند، قبل از این که ادله اونها رو بررسی کنیم دو نکته رو عرض کنم. نکته اول، این مطلبی که ما نقل کردیم از آقای سیستانی که ایشان در مجهول المالک قائل است که ولایتش با امام هست، یصفه حیث یشاء، این مطلب از استاد ایشان مرحوم عاشق حسین حلی هم نقل شده در کتاب بحوث فقهیه صفحه 93 و بر اساس این روایت معتبری داوود ابن ابی یزید که دیروز نقل کردیم، فرمودن ولایت مجهول المالک با حاکم شرع است، چون در روایت آمده بود انی عتبت مالاً وقد خفت فیه على نفسی ولو عتبت صاحبه دفعته الی و تخلصت منه. قال له ابو عبد الله والله ان لو عتبته كنت تدفعه الی. قال ای والله. قال فانا والله ما له صاحب غیری. فذهب فاقسمه فی اخوانک ولک الامن مما خفت من. همونطور که مرحوم عاشق حسین حلی فرموده است و ما هم اینطور به نظرمون میاد، ظاهر تعبیر به این که صاحب این مال من هستم اینه که امر این مال به ید من هست، سلطنت بر این مال به ید من هست، نه این که مصرف معینی دارد این مال و من هیچ اختیاری ندارم جز این که این مال مجهول المالک را صدقه بر فقرا بدهم. فقط بخواهد این روایت معتبره بگوید من ولی صدقه مجهول المالک بر فقرا هستم، که مشهور اینطور استفاده کردن که گفتن این روایت میخواد بگه مصرف مجهول المالک صدقه بر فقرا است، لیس الا ولیکن ولایت صرف با امام است و مکلف با اذن امام صدقه بر فقرا باید بدهد. این توجیه به نظر ما خلاف ظهور اطلاقی فعن والله ما له صاحب غیری هست. ظاهر این که صاحب این مال من هستم و تفریع می فرماید فذهب فاقسمه فی اخوانک، اینه که من تام الاختیارم در امر مجهول المالک، ولذا در این روایت معتبر امام فرمود فذهب فاقسمه فی اخوانک، نه فرمود فقرا، بین برادران دینی از تقسیم کن. در معتبره یعنی فقیر تمام اخوانش هم باید فقیر باشند؟ بر فرض این رجل فقیر بوده، اخوان او هم همه فقیر بوده، اخوان برادران دینی. آخه نداره که فقه مخفی اخوانه. در معتبره یونس ابن عبدالرحمن که حدیث دو معتبره است دیگه، میخواییم وارد بحث مصطلحات رجالی نشیم. حدیث دو باب هفت از ابواب لغته از وسائل و شیعه، در اونجا داره که سئل ابو الحسن الرضا علیه السلام و انا حاضرون، خلاصه اینه، گفتن که یبن رسول الله ما همسفری داشتیم در مکه، در بین راه از ما جدا شد، نگاه کردیم دیدیم برخی از اساسیه او پیش ما هست، چه بکنیم؟ نه خودش را می شناسیم، نه شهرش را می دانیم کجا. حضرت فرمود بعه و تصدق به ثمنهی علی اهل الولایه. در این معتبره یونس بن یعقوب فرمود تصدق بکن این مجهول المالک را بر شیعه، و ظاهر تصدق تصدق بر فقرا هست. تو این معتبره یونس فرمود صدقه بده بر شیعه، تو اون معتبره داوود ابن ابی یزید فرمود تقسیم کن بین برادران دینی، نفرمود فقرا. خود این هم قرینه است برای اینکه مصرف مجهول المالک خصوص صدقه بر فقرا نیست. امام ابن خاص در این دو مورد داد، چون ولایت مطلقه داشت بر مجهول المالک، ابن خاص داد که یک جا فرمود اقسم حفی اخوانه، که جا فرمود تصدق بهی علی اهل الولایه. الانم در عصر غیبت ولایت عامه مجهول المالک با حاکم شرع است و خصوص صدقه بر فقرا مصرف آن نیست. میدونم از این دو مصرف بیان شد، اونجا بود اقسم ها بین اخوانه، اینجا فرمود تصدق به ثمنهی علی اهل الولایه. بابا اذن خاص داد امام به عنوان ولی، الان شما یک مجهول المالکی دارید میبرید پیش حاکم شهر، حاکم میگه چه کنیم؟ حاکم شهر میگه بفروش پولش رو بده به فقراء شهر قم. این حکم شرعی عام نیست.
چرا نیست؟
برای اینکه این با توجه به معتبره اولا، بابا اون میگه والله ماله اون صاحب غیری، ولی مجهول المالک منم، اختیاردار مجهول المالک من هستم، نسبت به این مورد خاص ازداد صدقه بدن بر فقرا در روایت دوم. این دلیل نمیشه که هر مجهول المالکی ولو میلیاردها تومان اموال بنوک اموال دولت همه اینها مصرفش فقرا باشن، این خلاف ظهور اطلاقیه. برخی از جمله مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول در رابطه با معتبره داوود ابن ابی یزید گفتن اصلا مراد از انا والله ماله صاحب غیری یعنی مالک، مالک خصوصی. امام میدانست که این مالی که این آقا پیدا کرده مال شخصیه حضرت هست. میگن چون در ابتدا گفت لو اتبت صاحبهو دفعتهو الان، یعنی مالک خود شخصی، اینجا امام فرمود من صاحب او هستم، اینم قرینه میشه که یعنی من مالک شخصی او هستم. این اصلا و عجیبه در کتاب فقه الصادق این احتمال رو تقویت کردن، خیلی خلاف ظاهره، بدون اینکه علامتی او بگه، بدون اینکه حضرت علامتی بگه، حضرت قسم میخوره که به خدا قسم صاحب این مال من هستم، نگران نباش، لکل امنم ما خفتمل فقتم هو بین اخوانک. این لسان با این که مالک خصوصی بوده حضرت جور نمیاد. ممکنه کسی بگه خب اگر بناس مجهول المالک باشه چرا امام نفرمود تعریف کن؟ حرف از تعریف کردن و اینها مطرح نشد. خب لعل امام میدانست که دیگه این مورد موردی است که مأیوس هست اون رجل، از تعریف
علم امام بشنیم نخواست
و لااقل اطلاقش رو مقید میکنیم به جایی که یأس از تعریف، یأس از پیدا کردن صاحبش باشه. پس
این مالک مجهول المالک،
مالک یعنی ولی، مثل ارث و من لا وارث له للامام، اینها آمدن میگن ما صاحب یعنی مالک شخصی. خب این خلاف ظاهره.
مالک یعنی منصب امامت، مالک این
مسئله نداره با ولی چه فرقی میکنه؟ ما با توجه به این که مجهول المالک رو به ما یقال که بر ملک مالک اصلیش باقی است طبق ارتکاز و اطلاقات، و وقتی میگن صاحب مجهول المالک امام است، این با تناسب داره بگیم ولی او امام است و لا مالک شخصی او همون مجهول المالک است. ولذا اگر الان پیدا بشه بیاد بگه یا ابن رسول الله علامت بدم بفهمید که این بفهمن مردم که این مجهول المالک مال من است، خب بهش برمیگردن.
عنوان مجهول المالک خالص
خب با توجه، یعنی میخواید بگید که در این فتره ای که مجهول المالک بود دیگه اون شخص مالک این مال خودش نبود؟ این خلاف ظاهره. این میشه امام صاحب طولی. صاحب طولی یعنی در طول این که مالک مجهولی دارد امام صاحب اوز، این با ولایت که ولایتش با امام باشه میسازه. این یک مطلب. بله چی میگه مطابق احتیاط؟ آقا چه جور مطابق احتیاطی که ما اموال کلان بانک ها دولت ها بیاییم فقط در یک مصرف خاص و اونم مصرف فقرا تعیین کنیم؟ شاید مصرف دیگری اولا باشد، صرف بر مصالح عامه مسلمین. کی میگه که مطابق با احتیاط صدقه بر فقرا در همه جا اینطور نیست؟ مطلب دوم، خب حالا اون دیگه فعلا ما داریم بنایی بحث میکنیم، این نکته رو الان بگم بگیم سراغ اشکالای مبنایی. نکته دوم اینه که مرحوم آقای تبریزی یکی از ارکان نظریه مجهول المالک رضوان الله علیه که مصر بودن بر این نظریه، ایشان می‌فرمودن این اواخر البته، کسی که پول بگذاره تو بانک بعد که پولشو میگیره این یه امتیازی داره و اون اینه که پولی که گذاشت در بانک مالش شد مشاع با بقیه اموال، و این پولی که میگیرد ملک مشاع است بین او و بین سایر اموال. ما اذن میدیم در افراز، اذن میدیم که او افراز کند سهم مشاعش را با این پولی که گرفته، و لذا مصرفش دیگه صدقه بر فقرا نیست. بله شرکاش مجهولین خلق الله. مشکل این آقا رو حل کنیم دیگه، مصرف صدقه بر فقرا نشد. خب البته این مطلب در حقوقی که کارمندها میگیرن، در وامی که مردم میگیرن، ابتدا به ساکن پول میگیرن از بانک، این مطلب نمیاد. فقط در مورد کسی میاد که پولش را در بانک گذاشته، حالا میخواد پس بگیره. ما اشکالی که میکردیم
بانک از سرمایه خودش که داره از پول داره که آقا وام میده،
کدوم سرمایه؟ بابا فرض اینه که ایشان قبول نداشت این حرفا رو، حقوقی که میگیرد قبلا پولی نداده، ابتدا به ساکن پول میگیرد، این مجهول المالک است که پول میگیرد. اما پولی که قبلا داده بود و الان پس میگیرد، این مال مشاع اوست با بقیه. میدونم حاکم شهر اذن در افراد میده، این دیگه مصرفی صدقه بر فقرا نیست. مثل این میمونه شما 1,000,000 تومان مشترک بین خودتون و بین یک مال کسی است که گم شده، پیداش نمی کنید، میایید پیش حاکم شهر میگید حاکم شهر 500,000 تومان از این 1,000,000 مال منه، و افراد کن بده برم. حاکم شهر میگه 500,000 تومان رو بردار برو. این دیگه صدقه، نمیگن آقا مصرف این 500,000 تومانی که افراز کردی صدقه بر فقراست، مال خودش افراز کرد. حالا عرض میکنم این نظری بعد این فرمون
این فرمون
اونو ما مفروغان ان گرفتیم. پول سند نیست، پول مالیت داره، مثل تمر، مثل چک نیست که سند باشه. ولذا اگر شما چک بدید به یک آقایی که بره طلبش رو از شما وصول کنه، همون موقع چکش بسوزه، شما ذمتون بری نشده. اما اگر پول دادی به او، پولش سوخت، میگی به من چه، ولو باند هم رئیس باند هم ببینه که پول ها سوخت، میگه به من که. پول سند نیست و نظام عینیت دارد. شما میخواید بگید اینا سنده و نظام این پول ها که جا به جا میشه، مثل این که سند جا به جا میشه، ضرری به مالکیت اصلی ما به اون پشتوانه پول نمیزنه. این حرفا اکلت ده را علیه و شرب، اصلا پشتوانه نمیدونم پول ها این قدیم بود، حالا پشتوانه چیه؟ دولت پول چاپ میکنه تا دلش بخواد. اون قدیم بود، ابتداء چاپ اسکناس از این راه شروع شد که پشتوانه دارد، طلا در بانک مرکزی دارد. حالا اجازه بدید ما راجع به نظر ایشون اشکال داشتیم، میگفتیم از کجا پول من در بانک موجوده؟ شاید پول من رفت از این دست کارمند بانک گرفت، از اون دست داد به یک کارمند دیگر، به کسی دیگر، و پول من دیگه در بانک کی میگه موجود هست؟ استصحاب بقای پول من در بانک ثابت نمی کنه که من در این پولهای موجود سهم دارم. کانه تامه، استصحاب کانه تامه اثبات کانون ناقصه نمی کنه. این مثل این میمونه شما استثاب کنید بگید عالم در خانه موجود است فعضا عالمون. بابا کی میگه شریک بودم؟ شاید همون موقعی که پول منو گرفت داد به یکی گفت برو. اصلا اشاعه ثابت نیست و چی میگه؟ پول منو گرفت گذاشت رو میز، گذاشت رو میز. چه ربطی داره به اون پولایی که تو گاف صندوق هست؟ چه ربطی داره به اون پولایی که در خزانه بانک مرکزی هست؟ این پولایی که اینجا هست اینم داد به مشتری ها رفت گم و گور شد. چه اشاعی؟ این مطالب از مشکلات نظریه مجهول الماله که به زور آدم نمیتونه این مشکلات رو حل کنه. ولذا بیاییم مبنایی بحث کنیم. برای رد نظریه مجهول المالک چند دلیل میشه اقامه کرد که برخی از این ادله رو ما قبلا بحث کردیم و اشکال کردیم، ولی تکرار میکنیم ببینیم دلیل صحیح کدام است. حالا اون دیگه نگفتیم حالا دیگه باشیم بعد دیگه اون دیگه بحث مبنایی میشه. دلیل اول بر این که پولی که دولت‌ها و بانک‌های دولتی به شکل کلی دولت‌ها به مردم میدهند در ضمن معامله و امثال آن، در سیره عقلائیه و متشرعه معامله اموالی میشد که از اشخاص میگرفت. یعنی فرقی نمیگذاشتن مردم که بیان مالی را بفروشند به شخص این فرماندار که برای منزلش گوشت میخرد، کالا میخرد، یا برای فرمانداری، برای دارالاماره. خب دارالاماره خرج داره. خب میرفت مأمور خرید دارالاماره خرید میکرد و با پول بیت المال، پول دارالاماره پرداخت میکرد ثمن این کالاهایی که خریداری شده. یک نفر نیامد از امام سوال کنه که آیا این معاملات صحیحه یا نه، در ارتکازشون و در سیره عقلائیه و متشرعیه بنابر این میذاشتن که اینها مالکن. اگر هم در روایات سوال شده، سوال از این شده که میگن ما میدونیم اینها ظلم میکنن، برخی از پولهاشون حرامه، غصبه. سوال از این میشد برخی از اموال را به ناحق از مردم گرفتن. امامم روایت رو میخونیم، میفرمود که تا یقین نداری عین اون پولی که به تو میده مال دزدی و قصدی است، صلابت بر تو مشکلی نیست. ولذا گفته میشه که سیره و قبل از سیره ارتکاز عقلا، ارتکاز عقلا، بعد سیره عملیه عقلا که به مرآ و منظر شارع بود، و بعد سیره متشرع بر این بود که با دولت ها معامله مالک می کردن. این که ما بگیم دولت های زمان ائمه فرق می کردن با دولت های امروز، اونها مدعی خلافت شرعیه بودند، و مدعی خلافت شرعیه ممکن است احکامی مخصوص به خود داشته باشد، کما این که مرحوم آی خویی این مطلب رو فرموده که اگر سلطان مدعی خلافت عامه، مدعی خلافت شرعیه، مثل فرض کنید پادشاه عربستان، او زکات بگیرد، خراج بگیرد، مقاسمه بگیرد، ذمه مؤمنین بری میشه و مؤمنین دیگر هم میتونن از این سلطان مدعی خلافت شرعیه این زکات رو بگیرن، این خراج و مقاسمه رو بگیرن. اما فرموده است و فی التعدی الی غیرهی اشکالون، اگر یک گروه مسلح در یک منطقه به قدرت برسد، مثل زمان جنگ ملت افغانستان با روسها، احزابی بودند که مسلط می شدن بر یه منطقه، زکات می گرفتن به زور، اشکال می کردن بزرگان، سوال هم که کردن گفتن اشکال داره زکا، اینها اونی که ما دلیل داریم مدعی خلافت شرعیه، طالبان اگر زکات می گرفتن از مردم، بله ذمه مؤمنین بری می شد چون ها مدعی خلافت شرعیه بودن. اما احزاب افغانستان که این مدعی خلافت شرعیه نبودن. خب ولذا گفته میشه شاید ائمه، ادعای سیستانی هم سوال کرده بودن، گفته بودن این احزاب که به زور زکات میگیرن مجزی نیست، زکاتی که مؤمنین به اینها میدن فایده ای نداره چون اینا مدعی خلافت شرعیه نبودن. بله مورد روایت خلفاء بنی امیه و بنی عباس هست که اینا میگفتن خلیفت و رسول الله هستید. حالا این اشکال به نظر ما تمام نیست. چرا؟ برای اینکه مرتکز در اذهان عقلا و متشرعه این نبود که حالا که معاملات دولت نافذه، برای دولت مدعی خلافت شرعیه یک خصوصیتی باشه. در این ممکنه شما در اجزاء اداء زکات اشکال کنید به کسی که مدعی خلافت شرعیه نیست، اون بحث حکم تعبدی است. اما مالکیت دولت ها که یک حکم مرتکز و عقلایی است، مورد سیره عملیه و عقلاییه و متشرعه هست، این فرقی نمی کرده بین حکومت ها. این دلیل اول. بله همون بیدونید همون صفوان جمال که شترهاش رو کرایه داد هارون الرشید حج بره، براش فرق نمی کرد هارون الرشید به عنوان یک شأن حکومتی حج بره، مثل این که الان رؤسا که میرن سفرهای خارجی یا داخلی از اموال خصوصیشون که خرج نمی کنن، اگه بخواد از اموال خصوصیش خرج بکنه که همون هر که وقتی خونه باباش هم باید بفروشه بگذاره برای این سفرها، اینا از اموال عمومی خرج میکنن. صفوان جمال وقتی کرایه داد شترهاش رو به هارون، اشکالی در ذهنش نمی اومد، هیچ مطرح هم نمی کرد که مثلا اینها برای شخص کرایه میکنه و از اموال شخصی میده یا از اموال دولتی، و من سفر هم سفر هیئت دولتی بود، یعنی اینجور خلیفه وقتی میره افراد زیادی را هم با خودش میبره. مشکل صفوان جمان این بود که امام علیه السلام فرمود تو تا کرایت رو از هارون نگیری دوست داری که هارون زنده بمونه تا کرایت رو بده یا نه؟ میگه همین الان هارون سقط بشه ولو کرایه من رو نداره. صفوان گفت خب معلومه دوست دارم زنده بمونه تا کرایه من رو بده. حضرت فرمود خب به بقا ظالمی کسی داشته باشه با اونها. مشکل در معامله با دولت نبود، مشکل در
ببینید اگه دولتی بود باید آشفتی بهش میدان
تا بیاد ثابت کنه. ببینید حالا من در حسب مناسبات حکم و موضوع که معمولا این سفرهایی که رؤسا میرن و افراد زیادی رو با خودشون میبرن اینها از بودجه حکومتی هست. حالا شما اشکال میکنید که شاید بودجه شخصی بوده، حالا انشاءالله که همینه که شما میگید. عرض کنم خدمتتون که ما برای این که روایاتی که مؤید این سیره هست عرض کنیم فعلا دو تا روایت میکنیم تا بعد انشاءالله بقیه روایت ها رو بررسی کنیم در بحث روایی. ببینید باب 51 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 6 وسائل شیعه جلد 17 صفحه 214 معتبره ابوبکر الحضرمی. دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده اسماعيل ابنه فقال، امام فرمود ما يمنع ابن ابي السمال ان يخرج شباب الشيعه فيكفونه ما يكفيه الناس. ابن ابي السمال که ظاهرا شیعه بوده که در دربار بوده، حضرت فرمود چرا نمیاد جوانهای شیعه رو به کار بگیره، همون کاری که مردم براش میکنن جوانهای شیعه بکنن و یعطیه ما یعط الناس، حقوقی که به بقیه میده به اینها بده. خب این برای کار شخصی بوده، این که محتمل نیست. عرفت حضرت یعنی فرمود این کار رو بکنه، این جوانها رو بره در کارهایی که مربوط به دولته اینها رو به کار بگیره و حقوقشون هم از بیت المال بده. بحث مجهول المالک و این که نیت بکنن موقع گرفتن پول که نیابت دارن از امام صادق علیه السلام، همون فرمایشات آقای خویی، این حرفا نبود. ثم میگن این مالی که میگیرید مسئول مالکه دیگه. این پولی که به جوانهای شیعه میده این مسئول مالکه دیگه. میدونم همین چیزی که آقایون الان میگن پولی که کارمندای بان میگیرن از کارمندای دولت میگیرن از بان مسئول مالکه.
خب اونو خودتون تفصیل دارید، پول خود دولت
بابا میدونم. ببینید قائلین به نظریه مسئول مالک چی میگفتن؟
مالکیت
رو قبول داشتن که قابل مالکیت است، اما میگفتن هر پولی که از دولت بگیری از بانک بگیری مسئول مالک. اونجور گفتن دیگه. حالا اجازه بدید اجازه بدید وقتی که خواهی اجازه بدید از کنم
امام در مقام تشریف
اجازه بدید وقتی که ارتکاز عقلایی و متشرعی بر این بود فرق نمیگذاشتن مردم، اون نجار، اون نجار فرق نمیگذاشت که میز بسازه برای اصلاف منزل شخصی دیگران یا میز بسازه برای دارالاماره و همه برای اعوان و زلمه چیه؟ بالاخره مراکز دولتی یعنی میستاختن هم شد اعوان زلمه، مردم فرق نمیگذاشتن. روایت هم که داره این مطلب رو میگه مردم ازش امضاء همون ارتکاز رو میفهمن. حالا اجازه بدید حالا بعد به اشکالاتش برن. ثم مقال علی لما ترکت اطاعت قال مخافتن علا دینی قال ما منع ابن عبد السمال ان یبعث الیک به عطائک چرا هدیه ها رو نمیگیری؟ گفت که ابوبکر زرگانی گفت از دینم میترسم. حضرت فرمود چرا ابن عبد السمال نمیفرسته برات عطا را؟ عطا حکومتی بوده دیگه. اما علما ان لک فی بیت المال نصیبا، مگه نمیدونه که شما در بیت المال نصیب داری؟ این یک روایت. حالا روایت دیگه بخونم. کانل روایت دوم حدیث 4 و حدیث 14 از این باب. این حدیث اول سندن صحیحه، حدیث دوم هم بعید نیست صحیح باشه، اما مضمون حدیث دوم جالبتر، اونو میخونم. ان الحسن والحسین علیهما السلام کانا یغمزان معاویه و یقعان فی و یقبلان جوائزه. فحشش غلالتر غمز و بدگویی میکردن از معاویه، پشترش حرفم میزدن اما جوائزش رو قبول میکردن. خب جوائزی که معاویه میداد، این همه جوائز میداد، از مال شخصیش بود؟ کلام در این امام که اینو میفرماد میخواد بگه به دیگران هم شما میتونید بگیرید. خب حالا ما اجازه بدید، ما حرفمون اینه، ما حرفمون اینه وقتی یک ارتکازی بود، یک سیره‌ای بود از عقلا و متشرع، امام همسو با این ارتکاز و سیره سخن گفت، اون امضا میفهمه. یعنی وقتی امام جوری سخن گفت که همسو هست با نفوذ تصرفات دولت ها، اون استظهاری که میکنه میگه معلوم میشه که این مالکیت دولت ها پذیرفته است. لااقل عدم الرد مطرح میشه، عدم رد گفته میشه، عدم رد از این ارتکاز عقلایی و این سیره عقلایی و متشرعیه دلیل امضا هست. حالا من نمیخوام بگم این دلیل هیچ اشکالی ندارد، اشکالش رو گذاشتیم بعدن مطرح کنیم، اما به نظر ما عمده دلیل حضرت امام و بزرگان دیگر که فرقی بین اشخاص و دولت ها نمیگذارن در مالکیت، همین سیره باشه. این دلیل اول. انشاءالله بعد از این که سایر ادله رو گفتیم و روایات رو هم خوندیم، ببینیم آیا میشه به عنوان شاگرد کوچک مرحوم آقای تبریزی بیاییم جواب بدیم از این ادله رد نظریه مجهول المالک یا نه. فعلا حالا ادله رو ذکر میکنیم. دلیل دوم تمسک به عهود العقود هست.